أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. بحث خلال، کتاب خلال از ظاهرش فقه، اما ملحق به علم اصول از بابت اینکه خیلی مشکله علاجی کرده. حالا تازه اولش هم برسیم انشاءالله به فروع علم اجمالی. نگه حالا تعبیر بدی دارن بعضی از علما، میگن باید لنگ انداخت. خیلی سخت میشه، خیلی خیلی ناماده بکنیم که امتحان اجتهاد مطلق به فروع علم اجمالیه. انشاءالله یه چند روزی میرسیم، آماده باشیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بحث ما رسید انشاءالله به ختم بحث تعادل تراجیح و ورود در بحث اجتهاد تقلید. یه تتمه فضلکه مختصری من بعضی از رفقا هم تذکر دادن، و اون این است که در اون بحث که اگر چنانچه ما میگوییم که حجیت، خود باید هم بگوییم، چاره هم نداریم، چون بدیهیه و هیچ احدی هم خل مخالفت نکرده تو این مسئله، که ما در عامین منوج در ماده اجتماعشون تعارض دارن، تساقط میکنن. حالا یا یکی ترجیح میدیم به یکی عمل میکنیم به یکی نمیکنیم، یا هر دو تساقط میکنن به هیچ کدوم عمل نمیکنیم. اما به هیچ کدوم عمل نمی کنیم یا به یکیش عمل نمی کنیم در کجا؟ ماده اجتماع. ولی در ماده افتراق به هر دو عمل می کنیم. فیضاً لازم میاد که این دلیل در بعض از مدلولش حجت باشه، در بعض از مدلولش حجت نباشه. این بحث هم دیگه اهم، چه قائل به ترجیح باشیم چه قائل به ترجیح نباشیم، علی کل تقدیر این یه چیزی که سر راهمون هست. حالا از میشه جوابش این میشه آیا که محقق خویی یه بحث مفصلی کرد شرح داد، ما اینا رو هم یه مقداری با تلخیص عرض کنم بیان کردیم براتون، عرضم کردیم که ایشون بخواد بحثش بحث تجواز ترجیح بود. ما گفتیم که این مسئله علی کل تقدیر ترجیح هم قائل نباشیم و تصاد خود باید قائل بشه و تبق میکنه. علی کل تقدیر این مسئله هست که دلیل حجت است در بعضی از مدلولش دون بعض الاخر. پس عرض میشد به خدمت شما، این برمیگرده به اینجا که یه شبهه ای هست و اون این است که یادتون باشه ما در قضیه مدلول التزامی گفتیم تفکیک در حجیت امکان نداره و بنای عقلام ثابت نیست. یعنی اگه دلیل دلالت کرد بر مدلول مطابقی و به تبعش بر مدلول التزامی، مانعی پیش آمد از حجیت در مدلول مطابقی، آیا حجیتش در مدلول التزامی باقی میمانه؟ و این بحث کردیم گفتیم نه، مدلول التزامی حجیتش هر ثبوتن اثباتن در همه مقامات تابع و متفرع بر مدلول مطابقی، مثل تفرع معلول بر علت، و امکان هم وجود نداره. برخلاف محقق نوینی، یادتون باشه محقق نوینی گفته بود ممکنه، که ما جواب دادیم، محقق خویی جواب داد، مرحوم امام علامه مقام جواب داد که همچه چیزی نداریم، در بنای عقلا هم وجود نداره که دلیل در مدلول مطابقیش حجت نباشه، در این حال بگیم در مدلول التزامیش حجته. خب حالا ما نحنفی که داریم تبعیض قائل میشیم یا تبعض قائل میشیم در مدلول دلیل، میگیم در یه نصفش حجت در یه نصفش لیسه به حجت، ای چطور؟ خواهی به معنی مدلول تزمانیه دیگه. بگیم مدلول در دلیل در مدلول مطابقیش که کل افراد حجت نیست، اما در مدلول تزمانیش که بعض الافراد حجته. ها میشه در مدلول مطابقی حجت نباشه در مدلول تزمانی حجت باشه یا نمیشه؟ آیا قیاس میشه به همون بحث دلالت التزامی که گفتیم امکان نداره، یا قیاس به اون نمیشه؟ نه، قیاس به اون نمیشه. میزانش هم به نام عقلاست، برای اینکه عقلا مدلول مطابقی را انحلالی میبینن نه بسیط. در مقام حجیت بسیط تلقیش نمی کنن. تجزیه طلب یعنی انحلالی، یعنی خصوصا در عموم عام. عموم عام که قطعا اینطوره، دلالت دلیل بر عموم عام به نحو چیه؟ به نحو دلالت بر کل فرد فردنه و انحلالیه. و لهذا ارشد به خدمت واسا دیگه هم فرق نمی کنه، عام مجموعی باشی یا عام استغراقی، از اون جهت فرق نمی کنه. در مسئله حجیت عام مجموعی هم چیه؟ هم انحلالیه، درسته؟ در رابطه با تعلق حکم خودش مجموعیه، مثل وجوب امساک نسبت به آنات صوم. تعلق وجوب امساک به آنات صوم على نحو مجموعیه، اما این ربطی به بحث حجیت نداره، اینا نباید قاطی کرد با هم. همون عام مجموعی در قضیه حجیتش یه انحلالیه. مثلا آنات صوم که تعلق حجبشون به چه نحوه؟ به نحو عام مجموعیه. اما یه مخصصی آمد بابی آنات صوم که میگید مثلا از اول روز تا شب مثلا یه چند دقیقه فلانجاش مستثناست، تخصیص میزنیم یا نمیزنیم؟ تخصیص میزنیم، با این که تعلق حج به نحو عام چه بوده؟ مجموعی بوده. اون مجموعی بودن ربطی به اینجا نداره. قضیه عام و خاص و حجیت التفات قابل قیاس نیست به اصل مطلب، یعنی به این که تعلق حج یعنی وجوب امساک به آنات تعلقش به نحو عام مجموعی بوده، اون یه مطلب یه جدا. حجیت آنات نسبت به جمعی افرادش التفات فرمودی او علا کل تقدیر انحلالیه و قابل تخصیصه، تخصیص میخورد. ولذا در همون نهار آنات نهار دلیلی آمد گفت مثلا یه چند آن مستثنا هستن، تخصیص میزنیم، به اشکالی هم نداره. با اینکه حج که بوده به نحو عام مجموعی بوده. عرض کنم به خدمت شما خلاصه مطلب اینه که در این گونه موارد کلام بحث ما هم سر عموم عام دیگه، که حجت باشد در بعض افراد، حجت نباشد در بعضی دیگر از افراد. خیلی خوب، این وقتی که دلال حجیتشو نه دلالت، دلالت جدا حجیت هم جدا، به نحو انحلالیه و هیچ ضرری نداره. اگر مانع پیش آمد از حجیتش در بعضی افراد، بقیه باقی میمانند به حال خودشون، ارتباطی نیستن. دلیل در دلالتش و در حجیت دلالتش به نحو ارتباطی نیست، بلکه به نحو انحلالیه. لذا اما به خلاف قضیه چیزها، دلالت التزامی اینطور نبود. دلالت التزامی نسبت به مدلول مطابقی تابع کامل، اما در قضیه دلالت دلیل بر مجموعه افرادش نسبت به بعضی افرادش نه، این قابل تخصیصه. بله بله، این هم تعبیر خوبی. بله بله، اونجا در طولن، اینجا در عرض هم. خاتمتون فل اجتهاد و تقلید. بسم الله الرحمن الرحیم. وارد میشیم در بحث اجتهاد و تقلید. تکابم ببندیم، عرض میشد به خدمت شما این مقدار که بلدیم بگیم تا هر وقت که لازم شد به کتابم مراجعه کنیم. در بحث اجتهاد و تقلید، خب اول باید در هر علم بحثی که وارد میشیم مفرداتش را باید تعریف بکنیم. ولهذا یقع البحث ابتداعا فی تعریف الاجتهاد و تعریف التقلید. اما اجتهاد، اجتهاد مقدم بر تقلید. اول بگیم اجتهاد چیه. یه عنوان داریم عنوان اجتهاد، یه عنوان داریم عنوان فقه. فقه رو تعریف کردن در الفقه و فی اللغه الفهم، و فی الاصطلاح العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلتها التفصیلیه. خدا رحمت کنه قوانین را، اینا را تو قوانین خیلی واسطه. صفحه اول قوانین همین بحث خونه بیارم. چه کتاب خوبی بود. علمم. رفتن بود. خدا رحمت. خب. عرض کنم به خدمت شما این تعریف فقه العلم بالاحکام کما قالوا. حالا دیگه وقت ما مدعی نداریم الان وارد بشیم ببینیم العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلتها التفصیلیه. اگر مقصود علم به احکام واقعیه باشه خب با فقه ما این در دسترس ما نیستن احکام واقعیه. هیچ وقت ما علم پیدا نمی کنیم، یعنی علم وجدانی به احکام واقعیه پیدا می کنیم در علم فقه ابدا. اون وقت باید دستکاریش بکنیم و چکشکاریش بکنیم که دیگه اینجا حالا اینجا مقصود چیه و بگیم احکام اهم از احکام واقعیه و ظاهریه. علم به احکام احکام شریعه اهم از واقعیه و ظاهریه. هر جه که علم به واقع نداشتیم علم به حکم ظاهری داریم. اون وقت ایراد وارد می شود که ما قائل به حکم ظاهری نیستیم، در مورد حجج و امارات قائلیم به جعل طریقیت و قائل به وجود حکم ظاهری نیستیم. حکم ظاهری یعنی معدا خودش مجهول بشه. معدا اومده گفته مثلا غسل جمعه واجبه، حکم واقعی عدم وجود، لیکن این روایت مثلا این دلیلی طور بود. آیا ما قائل میشیم به وجوب ظاهری یا میگیم نه مجهول در باب امارات حکم ظاهری نیست، حکم واقعی حکم ظاهری نیست، صرف طریقیته. ای صرف طریقیت شد معناش انکار حکم ظاهری. پس چطور توجیهش کنیم؟ العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلتها التفصیلیه را چطور درست کنیم با این مبانی که ما داریم؟ مثلا مجتهد اصالت البراءه جاری کرده، با اصالت البراءه علم به واقع پیدا میکنه؟ نه. حکم ظاهری داریم هم نه. بله چیه؟ علم ظاهری نه، حکم ظاهری نه، علم ظاهری یعنی چه؟ علم ظاهری، علم ظاهری صلاح جدیدیه، حکم ظاهری. خب پس بناهن علا ذالک باید برش گردونیم به این که مقصود از علم اعمه، یعنی نه اجازه فرمایید، مقصود از علم چیه؟ مقصود از علم قیام الحجه است، قیام الحجت على الحکم الواقعی، در حد قیام الحجه است، نه مقصود خود علم وجدانیه. قیام الحجه میشه این حجت یا منجزه یا معذره. پس منظور قیام الحجه و تنجیل و تعذیر نسبت به چه؟ نسبت به حکم واقعی. درست. برای اینکه ما هر جا بالاخره اجتهاد میکنیم یا قیام الحجه برای ما پیدا می شود که ما موجب تنجیزه یا موجب تعذیره. مثلا فرض کنید که خبر ثقه طریقه دیگه قیام الحجه است، اصول عملیه جاری کردیم قیام منجزن یا معذره. پس علی کل تقدیر مقصود از علم، علم وجدانی نیست که انکشاف و تام باشه لدن نفس، بلکه مقصود از علم ما یعم قیام الحجة المنجزة او المعذرة على الحکم الواقعی. خب از این عقبات عبور کردیم. باز در تعریف فقه یک کلمه دیگه داریم اینجا که میگیم بالعلم و بالاحکام الشرعی عن ادلتها التفصیلیه. یعنی ادلتها التفصیلیه یعنی چه؟ بفرمایید. احسن، حالا میشه یکم بیشتر توضیح بدید؟ درست فرمودید البته. احسن درست. پس حالا توضیح آنچه را که الاستاد مالکی میفرماید عبارت از این است که گاهی از اوقات علم، همین علم به قول آقایون ظاهری، همین علمی که همه از منجز و معذر، این یه دلیل بیشتر نداره، در سر تا سر فقه یه دلیل داره، دلیل اجمالیه، یکی هم بیشتر نیست. از اول فقه شروع میشه تا آخر فقه هم یه دلیل، اون میشه دلیل اجمالی که دلیل کیه؟ دلیل مقلده. مقلد در تمام احکام شرعیه، در تمام ابواب فقهیه دلیل داره. اون دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که هر چه مجتهد به فتوا میده در حق من معتبره و حجته، پس من دیگه حل پیدا میکنم از فتوای او. از بای بسم الله تا تای تمت این دلیل اجمالی را به کار میبره. برای اخراج این دلیل اومدیم گفتیم عن ادلت حل تفصیلیه، یعنی اگر مثل مقلد باشه یه علم اینطوری، این را بهش فقه و فقاهت نمیگوییم، در صورتی که در ادله تفصیلی باشن، هر مسئله دلیلی داره جدا. هزاران دلیل وجود دارد برای اثبات این مسائل شرعیه، ادله تفصیلیه ما میخواهیم که اگر اینا را بلد بودیم بهش میگوین فقه و فقاهت، اگر بلد نبودیم وقت میشویم جاهل. پس عرض میشد عن ادلت تفصیلیه مقصود اینه. نه دیگه، نه، این او فقه، فقه اصطلاحی نیست، فقه اصطلاحی، یعنی فقهی که ما تعریف میکنیم در اصطلاح فقه اجتهادیه نه فقه تقلیدی. بله فقیه نمیگن به حالا از مجنه که به هر مقلدی بگن فقیه نمیگن. این راجع به فقه. و اما راجع به تعریف اجتهاد، اجتهاد رو چطور؟ اجتهاد خودش معنی لغوی باز داره که به معنی کوشش کردن، اجتهاد یعنی کوشش کردن، و در هر کاری، در هر کاری کوشش کردن بهش میگن اجتهاد. اما در اصطلاح الاجتهاد هو استفراغ الوسع في تحصيل الاحكام الشرعيه، في تحصيل العلم بالاحكام الشرعيه، استفراغ الوسع، استفراغ الوسع، استفراغ از فراغ یعنی فارغ کرد، فارغ یعنی خالی کردن، یعنی انسان همه زور خودش را بزنه، معنی استفراغ. لا لا اجازه، بله خوب، الله من هم درست، ضمن این که درسته اما کمی کمی درسته بکنی تا بره عجله نفر باید. بله استفراغ الوسط، استفراغ یعنی خالی کردن، یعنی آدم هر چه زور داره توان داره اینا رو باید به کار بگیره. آره الوسط، وسط هم به معنی طاقته و توانه، یعنی تمام توانش رو به کار بگیره. در چه؟ در تحصیل علم و احکام شرعیه. این هم تعریف اجتهاد که نتیجتا هم با فقه تفاوتی ندار، بالاخره سرانجام مجتهد زحمت میکشه برای اینکه تحصیل علم کنه و احکام شرعیه. خیلی اون وقت این معنای اجتهاد را که فهمیدیم، قبل از اینکه بریم سر تعریف تقلید، یه بحث مفصلی داریم راجع به اینکه اجتهاد آیا تجزی بردارش یا دو قسم مطلق و متجزی، آیا امکان تجزی هست یا نه، یه بحثیه. و بعد هم ببینیم احکامش چیه، حالا کسی مجتهد شد چه گیرش میاد، امتیازاتش چیه، این هم بحثی بعدی. صلی الله.